بسم الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. خير الصلاة والتحيات على خير خلقه وأفضل بريته حبيب الله العالمين وطبيب نفوسنا وشفيع ذنوبنا أبو العاصم المصطفى محمد. و ظاهرین طیبین الطاهرین الهدات المهدیین المنتجبین سیما بقیت الله فی السماوات والعرضین. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. فاعلم انه لا اله الا الله و استغفر لذنبک و للمؤمنین والمؤمنات و الله یعلم متقلبکم و مثواکم. انشاءالله به حول قبه الهی از امروز در این بیت محترم ادامه آیات نورانی سوره مبارکه محمد یا سوره مبارکه کتاب رو که در نوبت گذشته بحث می کردیم ادامه خواهیم داد. آیه که تلاوت شد در ادامه آیات این سوره شریفه آیه 19 است که خداوند سبحان بعد از اون که در این سوره مبارکه آیه از مؤمنین میگوید و نشانه از کافرین میگوید، از ابتدای سوره تا این فراز خطاب پیغمبر و نبی رحمت فرمود فعلم انه لا اله الا الله، پیامبر بدان لا اله الا الله را. یه روز اشاراتی خدمت عزیزان در این باب داشتیم و تکمیل سخن میکنم که بدانید عزیزان در باب معارف و اصول دین، اگر توحید است و اگر معاد است و نبوت و بقیه مباحثی که پیرامون این اصول مطرح است، ما موظف به علمی ما باید بدانیم اصول دین رو. آیا میگویند که اصول دین تقلیدی نیست، اصول دین تفهمیست، خود فهمید اصول دین رو و دانست و بر اساس اون عمل کرد. خداوند سبحان در اینجا به پیغمبر نفرمود قل انه لا اله الا الله، بگو پیغمبر لا اله الا الله، فرمود فعلم انه لا اله الا الله، بدان لا اله الا الله. بسیار فرق است اون کسی که بگوید لا اله الا الله یا اون کسی که بداند وحدت خداوند و توحید الهی را. اگر کسی علم به توحید پیدا کند، یعنی توحید در عبادت بداند، توحید در اطاعت بداند، توحید در ذات بداند، توحید در صفات بداند، این انسان میشه همون کسی که خدا از خلقت اراده کرده است و به هر حال مراد حضرت حق است. اون کسی که روح توحید به حقیقت توحید رو در وجود خودش حس کند و بداند و لمس کند. اینجا سوالی که مطرح است این است که فعلم انه لا اله الا الله خطاب به کیست؟ به پیغمبر اسلام است. پیغمبر بدان لا اله الا الله، مگر پیغمبر نمی داند لا اله الا الله را؟ آیا رسول خدا علم نداند به لا اله الا الله؟ هنگامی که به دیگران گفته شود بدانید مفهوم لا اله الا الله را، بسیار خوب است، اما خطاب به پیغمبر که گفته میشه چی؟ رسول خدا که تندیس و به هر حال مجسمه و تمثال کامل توحید است در وجود و آفرینش، پیغمبری است که به اسرار توحید آگاه است و بصیر است و آشناست. پس این فعلمی که به پیغمبر گفته میشه چیست؟ این بسیار جواب خوبی دارد. همیشه در قرآن مشابه این تعبیر رو داریم، در کلام عرب استمرار هر عملی را همون عمل میگویند. یقال للقائم قم حتی اعود و للجالس اجلس حتی اعود. به کسی که نشسته میگید بنشین تا برگردم، خودی که نشسته چونش میگید بنشین. به کسی که ایستاده است میگویید که قم، به ایست تا من برگردم، خودی که ایستاده است دیگه. به ایستاده میگویند به ایست، به نشسته میگویند بنشین. ادامه ایستادن و ادامه نشستن را در اونجا قیام میگن، در اینجا پیغمبر میداند. اما یا رسول الله ثبت، ثابت باش بر علمت، بر همین علمی که داری بمان، چون هر چه هست در لا اله الا الله است. اگر لا اله الا الله آمد، آن می شود که وجود مقدس مولانا و مقتدانا و سیدنا ابوالحسن رضا علیه السلام فرمود که کلمت لا اله الا الله حسن. همه چیز در این حسن است، همه چیز در این باروی الهی است. اگر این بیاید پیغمبر همه چیز میآید. پس اگر خداوند به نبیش فرمود فعلم انه لا اله الا الله، یعنی یا رسول الله تو علم داری اما ثبت علی علمک، بر همین علم خود استوار و باقی باش و استمرار حرکت. به دنبال اون یه جمله‌ای بود که دیروز ما شبهه رو مطرح کردیم و الان انشاءالله اگر خداوند توفیق دهد پاسخ این شبهه هم خدمت عزیزان بازگو کنیم. فرمود و استغفر لذنبک، پیغمبر حال که دانستی لا اله الا الله را، حال استغفار کن برای ذنبت و استغفر لذنبک و للمؤمنین و المؤمنات، و برای مؤمنین و مؤمنات. آنی که در اینجا مطرح است خداوند دستور میدهد و استغفر لذنبک، استغفار کن برای ذنبت. فرض کردیم دیروز خدمت عزیزان ممکن این آیه مقداری ذهن بعضی ها را یا تکانی بدهد، یک شبکی همچین با ذهنیت بعضی ها ناسازگار باشد. چرا؟ چون ما از مسلمات قطعیه میدانیم که پیغمبر مکرم اسلام عصمت دارد، اینجا تأمل ندارد اصلا. و عصمت پیغمبر مکرم اسلام عصمت کلی است، چون رسول خدا نه تنها نبی است، نه تنها رسول است، بلکه امام است. پیغمبر وقتی خداوند فرمود و لکم فی رسول الله اسوه حسنه، اسوه و الگوی تام و کامل شما پیغمبر است، یعنی اقتدا کنید به گفتش، اقتدا کنید به رفتارش، اقتدا کنید به کردارش، فکرش، اندیشش، همه چیز پیغمبر الگوست. نمیشه در پیغمبر احتمال خطا باشد و خداوند او را به عنوان الگوی کامل معرفی کند، این امکان ندارد. پیغمبر اسوه کامل، مقتدای کامل، قدوه کامل و الگوی کامل است برای بشریت. اون هم نه برای بشر از و زمان هیچ، بلکه نزیرند البشر، برای تمام بشر در تمام ادوار تاریخ. بحثی در اسمت پیغمبر نیست، حاجتی هم نمیبینم که بیش از این در نباب صحبت کنم. اما این آیه شریفه و مشابه این در قرآن آیاتی است که باید اینها توجیه مطلب روشن باشه. وقتی فرمود و سر و سر بزنبک، آیا بوی این نمیاد که این زن چه زنبیست؟ یا رسول الله و استغفر، خود استغفار اگر به تنهایی باشد مشکلی نیست. چرا؟ چون استغفار یعنی طلب المغفره، یعنی غفران خواهی. پیغمبر چه مقدار از غفران خدا رو گرفته است؟ نعوذ بالله، اگر ما برای تنظیم ذهنی از می کنم، آیا غفران خدا رو شما میتونید مثلا براش درجه بدید؟ بگید خدا 100 درجه غفران دارد، خداوند 1000 درجه غفران دارد، خداوند 3000، 100000 درجه مغفرت دارد. میشه گفت؟ اگر شما به هر کجا ایستادید نقطه کردید، غفران خدا رو چکار کردید؟ محدود کردید. و مغفرت الهی محدودیت ندارد. ان الله واسع، خداوند وسعت داره، صفاتش محدودیت نداره. پس نمیتوانید ما بگیم که پیغمبر به تمام مغفرت خدا رسیده است. نه، چون اگر رسیده باشد دیگه مغفرت خدا بسته میشود. پیغمبر هم هنوز در شمول مغفرت میتواند فراتر برود، این مشکلی ندارد. مغفرت خواستن و غفران خواستن یعنی مشمول رحمت واسعه الهی شدن. هر که پیغمبر جلو بره بازم جلوتر براش وجود دارد. و قول رب زدنی علما، خدا به خود پیغمبر بگوید یا رسول الله بگو زدنی علما، هنوز شما هم بالاتر بالاتر میتوانید بروید بالاتر، ولو این که به این فضاها و افقهایی که شما رسیدید هیچ انسانی نرسیده، ولو این که شما بالاترین نقطه علمی را احراز کردید، ولو شما بالاترین نقطه مغفرت را احراز کردید یا رسول الله، اما باز هم هنوز خداوند غفران دارد، باز هم هنوز خداوند حکمت دارد، باز هم خداوند هنوز علم دارد. این هیچ استبادی نداره، کسی نمیتونه ایراد به این حرف بگیرد. فقط مشکل از اینجا شروع میشه که واستغفر لذنبه، کی ذنب رو چکار کنی؟ ما از ذنب اون که احیانا در ذهنمون هست اینی که ذنب رو سریع به معنای گناه ترجمه میکنیم و به اصطلاح توضیح دادم گاهی خدمت عزیزان، ذنب از ماده ذنب و ذنب گاهی به معنای دم و دنباله به کار برده میشود. به لحاظ پیامت های سوء اعمال خلاف قانون خداوند به اینها ذنب و ذنوب گفته میشود. خب اینها چه مناسبتی با عصمت پیامبر دارد؟ خود این بهترین دلیل است. من نمونه آوردم خدمت عزیزان در ابتداء سوره مبارکه فتح، البته بحث این رو ما گفتیم خدمت سروران عزیز، زمانی مسئول بودم که دیدم عزیزی از عزیزان اهل دل که متوجه مباحثن بعد از مطالب دیروز سریعا مطالب رو منتقل کردن و به حمد الله آگاه بودن. در سوره فتح این بحث مطرح شد که وقتی که خداوند فرمود انا فتحنا لك فتحا مبینا، ما فتح مبین یا رسول الله به تو دادیم، اونگاه فرمود لیغفر لك الله ما تقدم من ذنبك و ما تأخر. این فتح آمد تا خدا ذنب ذنوب گذشته تو را اغفار کند، استغفار کند، مغفرت شاملش کند و ذنوب آینده تو را. بعد اینجا من دیروز عرض کردم در جای خودش در بحث گفتیم، حالا به هر حال به یک کسی بگن مثلا فرض بفرمایید خدا ما طلب میکنیم که خدا گناهان گذشته ما رو بیامرز، خب خیلی خوبه، دستور بهمینه، اما اینکه خدا به کسی وعده بده برو مثلا گناه کن و ما گناهان آینده تو رو میبخشیم، این نقض غرضه، این با طاعت نمیشه اصلا، اصلا با خط توحیدی سازگار نیست که خدا بگه برو گناه کن بعد گناه تو رو ما بخشیدیم، این که نمیشه اصلا، سازگاری نداره به هیچ وجه من الوجود. یا آقای مولا منبر میگفتم میشه عرض به خدمتتون که کلامشون این بود خداش رحمت کند که خدا گناهانی که کردیم و میکنیم و خواهیم کرد همه اونها را ببخش و بیامرز، با ایش ادعا کردن خیلی دیگه کاسبانه است دیگه، این با خدا نمیشه این تو ادعا کرد، برها این کمی گوشش سوال داره. حالا این در مورد نبی مکرم اونجا در سوره فتح داریم، اینجا داریم واستغفر لذنب، جمع بین اینها من یک کلمه عرض میکنم که مطلب خیلی روشن شه. کلمه ذنب یه معنای لغوی دارد و یه معنای شرعی در ذهن شما دارد. کلمه ذنب در لغت به معنای تبعات است. خوب دقت کنید، شما یک کاری انجام میدید، میگید یه معامله‌ای رو انجام میدید، میرید پای معامله سنگین، بعد میگن شما به تبعات این معامله فکر کردید، شما یه عقد قرارداد میکنید، میگید شما به تبعات این عقد قرارداد فکر کردید، میدونید با این همسایه‌ها میتونه کنار بیاید، شما تنگ این کار رو میکنید، اصطلاح عامیانه خرد کنید که چنین معامله‌ای رو انجام میدهید. به تبعات کار در کلام عرب ذنوب میگویند، به دنباله‌ها تبعات، مسائل حاشیه‌ای که در یک عمل و یک کار پیش میاد ذنوب گفته میشود. این معنای کلمه ذنب در خود کلام عرب است. من دوست می‌دارم که به همین تنوع و به دو به اصطلاح خط پاسخ رو بگم که مطلب در ذهن عزیزان مستقر باشد. یک همین خطی که دارم عرض می‌کنم، پیغمبر مکرم اسلام حرکتی رو شروع کرده است. این حرکت، حرکت بسیار سنگین و عظیم است. این حرکت پیغمبر مکرم اسلام تبعات بسیار زیادی دارد. این رسول ایستاده است مقابل تمام اعتقادات این جماعت، تمام مقدسات اینها که خدایان اینهاست به تمسخر گرفته است، تمام 360 بت جاری در جزیره العرب رو پیغمبر تشییع قیمت برای اون قائل نیست، زیر پا نهاده است، اینها رو به تمسخر گرفته است رسول خدا، تمام مقدسات و بت‌های اینها رو، و این یه حرکت بسیار سنگین است. این حرکتی است که به دنبال اون مجنون گفتن دارد، شاعر گفتن دارد، کاهن گفتن دارد، ساحر گفتن دارد، به دنبال اون قتل دارد، تبعید دارد، فشار دارد، تمام این مسائل دارد. پیغمبر از روز اولی که لب باز کرد گفت قولوا لا اله الا الله تفلحوا، تمام این تبعات و پیامدها رو به جان خرید، همه جور ادعا می‌زدند، همه جور برای رسول خدا سخن گفتند، ذنوب و تبعاتی برای عمل پیغمبر وجود داشت، وجود داشت برای عمل پیغمبر. به همین معنای کلمه که عرض می‌کنم، تا زمان فتح مکه، تا زمانی که مکه فتح نشده بود، دیدگاه مکیان، اعراب، بدویان به پیغمبر چیزی بود، اما بعد از فتح مکه تمام دیدگاه‌ها متحول شد و متغیر شد، به دلیل اینکه عرب با همون خصوصیات فکری و بت‌پرستانه خودش قائل بود که مکه قابل فتح نیست، کسی نمیتواند مکه رو فتح کند. اینها خاطره داشتن که با ابرهه گو خیره به تعجیل نیاید، کاری که تو میخواهی از فیل نیاید. اینها خاطره داشتن که علم تر کیف تعالی ربک و اصحاب الفیل، میدانستن بزرگ سلطان زمان فیل کش هم که فیلها براند از یمن بیاید پشت دروازه های مکه میماند و سنگباران میشوند، بمباردمان الهی میشوند و از میان برداشته میشوند، اسب معکول میشه، مانند برگ خورده شده، جویده شده، له شده میشه، ولو اینکه ابرهه اونچنانی باشد، همون سال عام الفیل که مصادف است با سال ولادت نبی مکرم اسلام. اینها این خاطره رو دارن، هنگامی که مکه بدون یک قطره خون به تصرف پیغمبر درآمد، 16,000 سپاه پیغمبر با گفتن لا اله الا الله با گفتن وحده وحده وارد مکه می شوند بدون هیچ مشکل و خونریزی. حقایق باز شد برای جماعتی. بزرگانی از دشمنان پیغمبر اونجا تکان خوردن و متحول شدن. انا فتحنا لك فتحا مبینا، پیغمبر این فتح المبین رو ما به تو دادیم. لیغفر لك الله ما تقدم من ذنبك و ما تأخر، تا اون تبعات و پیامدهای حرکت تو که قبلا ایجاد شده بود و من بعد هم ایجاد میشه، تمام اینها از اذهان پاک شود و برداشته شود و مشخص بشه که شما حق مسلمی، مشخص شود که شما رسول خدا هستی و حرکت شما مؤید به تأییدات الهی است. این یه توجیهی است که در باب ذنوب و نبی گفته شده، منطبق بر لغت هست، منطبق بر آیات قرآن هست و پسندیده است. یه توجیه دیگه اینجا وجود داره، اونم عرض می‌کنم خدمت عزیزان که از کدر خط دومم گفته بشه. گناه زن رو بگید اصلا خطا گناه، اما به زن کی؟ بر اساس چه قانونی؟ ممکنه یه عملی در یه مملکت گناه باشه، در یه مملکت دیگه گناه نباشه. خیلی عذرخواهی میکنم، ممکنه مثلا فرض بفرمایید تجاوز جنسی در یه مملکت گناه هست، اما در یه مملکت دیگه میگن جرمه، در یه مملکت دیگه میگن اگر به عنف باشد جرم است، اگر به عنف نباشد که جرم نیست. مثل خیلی از ممالک اروپایی که جرم نیست، اگر با عنف و به کرح باشد اونگاه قانون دفاع میکنه، به الا قانون دفاع نمیکنه از کسی، بس جرم نیست، اصلا جرم اجتماعی نیست. این مسئله دقیق فهمیدید؟ تا گناه به زعم کی باشه و به دید کی باشه که بخوان بگن جرم است یا نه. مشابه این رو عرض میکنم خدمت عزیزان تا روشن باشه. جناب موسی یه کلیم معمولیت میابد، بنابر رسالت الهی به سوی مصر حرکت کند. شبان وادی ایمن گهی رسد به مراد که چند سال به جان خدمت شعیب کند. 10 سال خدمتش تموم شده، دست زن و بچهش گرفتش، دارد میاد تو صحرای سینا، همین صحرای سینای امروز دارد حرکت میکنه. یک مرتبه به هر حال اون حالت خاص برای همسرش پیش میاد و نگاه میکنه، دنبال آتش و راهنما میگردد، چشمش به پهنای تور میافتد، به سوی تور پا میگذارد. فخل انا علیک آقای موسی، اینجا تعلقاتت بشن بیا، انکه بالوعد المقدس تو پا گذاردی در سرزمینی بس مبارک و روشن و نورانی. وارد میشد، وحی خدا رو میگیرد، دستور میرسد، اذهب الى فرعون. آقای موسی معطل، برو به سوی فرعون، انه طغى، فرعون طغیان کرده است بر خدا و بر بندگان خدا و این از دست تو من میآید که بری مقابل او بایستی. خدا یا من یک تن ضعیفم و یک لشکر غم است، در حال ما هستیم و یک فرعون و حشمت فرعونی و قدرت فرعونی. چشم، تو گفتی برو، پس بنابراین تمام قوتها در همین کلمه اذهب است. پس خدا و موسی گفت اذهب، خدا که غیر حکیمانه نمیگه اذهب، یعنی تمام نیروها رو هم به موسی با همین کلمه اذهب منتقل کرده، برو یعنی همه چی با ما. اما خدایا اگر اجازه میدی ما هم خواسته هامون مطرح کنیم، بگو و بشکه لی صدری و یسر لی امری وقت الله دوتن ملسانی یفقه قولی خواسته ها رو. قبل از این که اینجا بگن در جاهای دیگه در قرآن داریم، تا که گفت خدا به موسی برو به مصر، موسی یه جمله گفت، گفت خدایا من یه قدری نگرانم. برای چی نگرانی آقای موسی؟ من میترسم از اینها، خوف دارم. چرا؟ چون ولهم علی ذنب فاخاف ان یقتلون، اینها ما را مذنب میدانند و لهم از دید اونها بر عهده من ذنب است، فاخاف ان یقتلون، میترسم به این ذنب من رو بکشند. نام ما رو در لیست سیاه و اعدامی ها نوشتن، اگر ما بگذاریم پا بگذاریم تو هر فرودگاه مصر سریعا ما رو بازداشت میکنن و ما رو به مسلخ میبرن. یک چنین وضعیتی ما داریم. خداوند با اون جرم حقی که موسی مرتکب شده و از دید فرعونیان جرم است چه میگویند؟ ذنب میگویند. از این ذنب ها چی بخواد پیغمبر دارند؟ رسول خدا از این ذنوب خیلی دارند. رسول خدا ساحت و حیثیت تمام این بت ها رو زیر سوال بردن، تمام اعتقادات شوم و خرافی مردم مکه رو بهش خندیدن، به قول ما همه اینها رو به از بوته وهم و اوهام و تخیلات اباطیل بهش نگاه کرده است و رانده است. همه اینها ذنوب پیغمبر است. رسول خدا اگر ذنب دارد، ذنب من عند الله نیست، ذنب از دید کی است؟ از دید جامعه جاهلیت جاری اون روز است. اگر خداوند فرمود و سفر لذنبش، تو از خدا بخواد تا خدا کارت درست کند، مشکلات کارت بردارد و دلهای اونها رو نیز برای تو پیغمبر آماده کند و مسیر رو هموار کند. این هم توجیه دومیست که برای به اصطلاح این بحث وجود داره. ممکنه نکته سومی هم مطرح باشه، یعنی ببینید این دیگه بحثی ندارد اصلا. ما به عنوان حتی نه تنها شیعه بلکه بزرگان اهل سنت من نگاه میکردم دیدم فخر رازی در همین آیه شریفه سه تا تعبیر میاره و اثبات میکنه که اصلا بحث زن در مورد پیغمبر وجود نداره. به عنوان اولین عالم تفسیری اهل سنت مثلا یه بحثی نیست که ما خیلی نیاز به کاوش زیاد داشته باشن، مسلم است که پیغمبر اسمت کلیه دارن. لذا طبعا این مطالبی هم که گفته میشه مقرب به ذهن و الله میدونی مثلا بحث گناه نیست. سومین توجیهی که در اینجا مطرح میشه اینه که این ذنبی که گفته میشود از هر کسی سلوک و نحوی محترم، از شیر قره خوش بود و از قضا رم. این فرق میکنه تا چه باشد و چه باشد. این ذنبی که گفته میشه کدام ذنب است؟ اشاره میشه که این ذنب همان است که خدمت عزیزان گاهی خواندم، این ذنب به ذنب خود پیغمبره، یعنی رسول خدا با حیثیتی که برای ذات اقدس اعلام قائل است، رسول خدا با جایگاهی که برای مقام شامت ربوبی قائله و برای جایگاهی که برای خودش قائله، خودش رو در بارگاه حضرت اعلام چه میبیند؟ دارای کوتاهی میبیند. و این عظمت پیغمبر است و این عظمت رسول خدا است. عجیب عزیزان، ما یه مقداری متاسفانه گاهی متوجه بعضی از مثال نمیشیم. مرحوم شیخ الرحمانی در ابتدای وسائل، مرحوم حاجی نوری در ابتدای مستدرک، مستدرک الوسائل، یه بابی رو دارن داستن، بابون بابیست در استحباب اعتراف به تقصیر فی العباده. اصلا مستحبه که انسان تقصیر خودش رو در قبال خداوند مطرح کنه به خدا، یعنی بگوید که خدایا ناتوانی من است، کوتاهی از من است، این مشکل از من است، من نمیتوانم اون مقداری که لایق مقام توست عبادت کنم. مگر این جمله رو به عنوان فخر از خود پیغمبر نقل نکردن همه؟ مگر رسول خدا وجود مقدس خاتم انبیا حضرت محمد مصطفی نظر بود الهی ما عرفناک حق معرفتک و ما عبدناک حق عبادتک. خدای اون شناختی که شناخت تام به توست من ندارم، اون عبادتی که حق مقام توست من پیغمبر تمام اون عبادت را ندارم. رسول خدا داره تصریحا کوتاهی خودش را در مقام عبادت مطرح. کدوم عبادت؟ عبادتی که نه نه، چگالی عبادت پیغمبر و خلوص عبادت پیغمبر رو هیچ کس نداند، این بحثی نیست. بحث اینه که خدایا در حال بازم الکلام یه جور رو کلام که شما این بحث رو مطرح میکنید، میگید آقا هدیه یا باید مطابق شأن خودت باشه یا مطابق شأن گیرنده باشه. خدای من عبادتی که مطابق شأن تو باشه ندارم، چیکار کنم؟ اعتراف میکنم ما عبدناک حق عبادتی. پیغمبر اینو برای خودش ذنب میبینه، رسول خدا این که ندارد اون توانی که به هر حال عبادتی کند که در خور مقام شامخ ربوبی باشد، اینو پیغمبر برای خودش ذهن میبیند. بس اکثر لزم به پیغمبر نگران نباش، شما بگو استغفار کن از خداوند تا لطف عمیم خداوند شامل حال تو گرده. به هر حال ما بشریم، ما محدوده بشری داریم، ما چارچوب و حدود بشری داریم و توان بشری توان خاصی است و توان پیغمبر باشد. به هر حال مخلوق است، تمام مخلوق است. این هم معنایش که گفتم و این هم اون بیت معروف سعدی است که خدمت عزیزان بارها گفتم، عذر تقصیر خدمت آوردم که ندارم به طاعت استظهار، عاصیان از گناه توبه کنم، عارفان از عبادت استغفار. پیغمبر از عبادت استغفار میکنه. این ذنبی که پیغمبر میگه، یعنی رسول خدا میگه من چرا نتونم روزی 5000 رکعت نماز بکنم، چرا من روزی 500 رکعت بکنم؟ این ذنبه. استغفر لزمه. نه پیغمبر نگران نباش، استغفار کن لزمه. این سه توجیه در اینجا در مورد کلمه ذنب و ذنوب النبی که خدمت عزیزان باز بود. اما قسمت دومش همونطور که عرض کردم خیلی روح افزاز، خیلی شیرین و با حلاوت، و للمؤمنین و المؤمنات. پیغمبر برای مؤمنین و مؤمنات هم شما استغفار کنید و استغفر استغفار کنید برای مؤمنین و مؤمنات. دیروز پایان عرایض عرض کردن که خدایا تو خودت به پیغمبرت میگی برای مؤمنین و مؤمنات استغفار کن. کی میگرد؟ تو میفرمایی. به کی میگی؟ به زبانی که اون زبان هرگز خلاف نگفته است، جز صدق گشوده نشده است. تا تو خودت میگی، به پیغمبرت میگی للمؤمنین و المؤمنات، ما هم به حال ربنا آمنا به ما انزل و اتبعنا الرسول فاکتبنا مع الشاهدین، ما هم امیدواریم که ناممون در لیست اهل ایمان باشه انشاءالله. میشه خدا به پیغمبر بگوید برای مؤمنین استغفار کن و بعد مستجاب نباشه؟ ما باید به این آیه دل ببندیم. این آیه خیلی موجب تعلق خاطر و دلبستگی و امیدواری است که بدونید دعای پیغمبر شامل حال شما هم هست انشاءالله. و این رو خداوند به پیغمبر دستور میده که استغفار برای مؤمنین کنه. این یک. دوم، اگر احیانا بعضی ها مثلا گوشه کنار بهتون گفتن که آقا چرا میرید پیش پیغمبر، چرا میرید کنار قبر پیغمبر در مدینه میگید یا رسول الله چنین و چنان کن برای ما، یا رسول الله از خدا برای ما طلب مغفرت کن، یا رسول الله این بخواه برای ما، اونو بخواه از خدا، اگر احیانا یک کسی بهتون گفت جوابش رو بلندید شما، اما به این آیه شریفه استدلال کنید، بگید خدا خودش در قرآن به پیغمبر دستور داده که واسطه فیضی باشد بین خدا و بین بندگانش، و استغفر للمؤمنین و المؤمنات. اگر این فکر غلط بود که ما بایستیم مقابل پیغمبر بگیم یا رسول الله تو از خدا بخوا که علم عفو بر جرائم اعمال ما بکشند، اگر این فکر غلط بود که ما مقابل وجود مقدس حضرت سامل الحجج بایستیم بگیم یا ابن رسول الله شما آبرو دارید در برگاه خداوند سبحان، یعنی نیمه نگاهی به ما بکنید و دستی برآورید از خداوند چنین و چنان بخواهید، اگر این غلط بود خدا در قرآن این دستور رو پیغمبرش دیگه کاسه از آش داغ‌تر شدن و از پاپ کاتولیک‌تر شدن رو ما نمیپسندیم و نمیپذیریم. خداوند دارد تصریحا در قرآن اینجا مطرح میکنه. خاطر عزیزان اگر باشد در سوره مبارکه نساء در جمع عزیزان که بودیم در اونجا گفتیم که ولو انهم ظلموا انفسهم جاءوک، پیغمبر اگر اهل ایمان ظلم به خودشون کردن بعد اومدن پیشتون، اومدن محضر شما یا رسول الله، شما لب باز کن اب نداره یا رسول الله، اینا ظلم به خودشون کردن و پناه میخوان، این کودک میاد در پناه مادرش، اینا میان در پناه شما، دامن پرمهر که پیغمبر رو سرشون بگیر، دستتون رو سرشون بگیر، استغفار کن برای اینا. تو اگر استغفار کنی برای اینها لنجد الله توابا رحیما، خداوند میپذیرد استغفارتون. قدرت خدا در قرآن تصریحا به استغفار گویی پیغمبر برای اهل ایمان تصریح میکنه که رسول خدا واسطه الفیض بین خلق و خالق میباشه. خب اینها در جای خودش گفته شده، از سرز کردم که از اینهای هم این استفاده رو داشته باشه. و الله یعلم و متغلبکم و مثواکم، خدا میداند یا رسول الله مؤمنین، یعلم و متغلبکم، خدا میداند متغلب شما و مثوای شما. متغلب مصدر میمی از ماده تغلب و انتقال و زیر و رو شدن است. مثوا از ماده سوا به معنای تثبیت است. خدا جابجایی شما و ثبات شما رو میداند. ما یک انتقالاتی داریم و یک استقراری داریم. انتقال ما کجا هست؟ همین که میبینیم ما از صلب پدران اومدیم به رحم مادران، از رحم مادران منتقل شدیم اومدیم دنیا، از دنیا منتقل میشیم میریم به عالم قبر و برزخ، از عالم برزخ منتقل میشیم میریم به قیامت. اینا همه چیه؟ همه انتقال، همه متقلبه، منتقل تا میرسیم به اونجایی که دیگه اونجا دار است، ممر نیست، اونجا ثابت است. میرسیم به اونجا که اما الى جنت خدا ناچرده، اما الى ناری، یا بهشت است یا دوزخ است. اونجا مثواست. گاهی در قرآن میبینید که اون مثوند متکبرین، جهنم مثوای متکبرین است، بهشت مثوبه متقین است، مثوبه اهل تقواست، جایگاه استقرار اینا. پس متقلب تمام سیر ماست. الان ما در متقلبیم، این در این انتقالاتیم، مثوا اون محل ثابت است. والله یعلم متقلبکم و مثواکم، الا به این تحولات و انتقالات و پایان کار شما در کف با کفایت خداوندی است. خب این آیه گفته شد و این بشارت به وجود مقدس خاتم انبیا حضرت محمد مصطفی بازگو شده. این دستور به گرایش به توحید و آنگاه به دنبال توحید هم استغفار و طلب مغفرت به دستور کامل جامعی شد. و یقول الذین آمنوا لولا نزلت سورة فإذا انزلت سورة محکمه و ذکر فیها القتال رأیت الذین فی قلوبهم مرض. اینجا این نکته رو مطرح می‌کند خداوند. و یقول الذین آمنوا، میگویند ولو اینکه مطلب مطلب دیگه ایست، اما در این حال باز هم مرتبط با مباحث قبل است. و یقول الذین آمنوا لولا نزلت سورتون، میگویند اهل ایمان لولا نزلت سورتون. کلمه لولا در کلام عرب میگن حرف تحذیر، جنبه تشبیه باشه و اینها رو میرساند. اهل ایمان میگویند لولا نزلت سورتون. میدارید وحی گاهی خب به اصطلاح ما یک جدول زمانبندی هفتگی که نداشت، به شنبه اینقدر وحی بیاد، به شنبه اینقدر وحی بیاد، به شنبه چنین بیاید، پنج آیه امروز، پنج آیه نه، این شیوه که نبود وحی در پیغمبر اینطور میگفتن. اما اهل ایمان از سر شوق میگفتن یا رسول الله ما دلهامون منتظره، به هر حال باز میخوایم جان تازه‌ای بگیریم، از وحی بشنویم، آیا وحی تازه‌ای نمیاد؟ قرآن میگه من یقول الذین آمنوا، حال اهل ایمان اینه که اینها تشنه وحی بودند، اینها تشنه وحی، اینها تشنه قرآن بودند، اینا هر روز منتظر بودند تا آیه جدیدی بیاید، سوره جدیدی بیاید. خیلی حالت خوشی است که انسان تشنه چنین چیزی باشد. فاذا انزلت سوره محکمه، اما وقتی که نازل میشد، اینا نیامد نیامد، حالا آمد. فاذا انزلت سوره محکمه، وقتی که میومد یک سوره محکمه، سوره محکمه میدونید از اصطلاحات قرآن که خداوند در قرآن راه مطرح میکنه، قرآن یا آیات محکمات دارد و یا آیات متشابهات دارد. آیات محکمات و متشابهات فرقشون با هم اینه، متشابه در قرآن اون آیه و اون لفظی رو میگن که محتمل الوجهین است، یه معنا دارد که با این معنا کاملا صحیح و منطبق بر خداوند سبحان و اصول است، یه معنا هم داره که ذهن ممکنه به سوی مطالبی کشیده بشود که اونها چندان ارتباط و صحتی با خداوند ندارن. ولی به ذهنتون متشتت نباشه، زود عرض میکنم همین آیه معروف از متشابهات قرآن در باب توحید، فرض کنید الرحمن و علی العرش استوا، خدای رحمان بر عرش استوا، یه معنای عرش یعنی تخت سلطنت، به جایگاه استقرار ملوک و سلاطین در گذشته عرش میگفتن. الرحمن و علی العرش، خدای رحمان بر عرش و تخت سلطنت استوا، یک معنای استوا یعنی چهار زانو نشستن، اجلس مستویان بشین چهار زانو خداوند. و این معناش اگر بخواد به این معنا معنا کنیم چی میشه؟ خدا بر رو تخت سلطنت چهار زانو نشسته است برای حکومت میکنه. این میشه الرحمن و علی العرش است. این چه معنایی است؟ این که میشه حنبلی گوید خدا جسم است و جان، می نشیند بر فراز آسمان. این که حالا معنای دوم چی؟ نه، الرحمن خدای رحمان، علی العرش، عرش یعنی چی؟ عرش جایگاه و مقر فرماندهی وجود رو میگوید. ذوال عرش المجید فعال لما یرید، عرش اونجاست که مقر خلافت و قدرت و سلطنت خداوند سبحان بر هستی است، نه اینکه جایگاهی باشد، اون عالم صدور عوامر الهی، اون قبض نبض اقتدار وجود به هستی. الرحمن خداوند رحمان بر عریچه قدرت وجود به هستی و فرمان روائی آفرینش استوا. استوا معنی دومش استیلانه، یعنی تسلط، خداوند بر فرمان روائی وجود تسلط کامل دارد. این مشکلی دارد؟ نه. اگر ما اون معنای اول رو بخواییم بگیم خدا چهار زانو نشسته است، این با چی منافات داره؟ با خود قرآن منافات داره. با کجا منافات داره؟ بسم الله الرحمن الرحیم لیس که مثله شه. اگر گفتید خدا چهار زانو نشسته، جنابالی هم چهار زانو می نشینید، بعد هم شما چهار زانو می نشینید، هم خدا، این میشه لیس که مثله شه. این منافات دارد با اون که قل هو الله احد، خدا که احده و ممتازه که نمیتونه عرش داشته باشه مثل دیگران. بلقیس هم عرش دارد، نعوذ بالله، خدا هم عرش دارد. حالا عرش بلقیس یک متر مثلا فرض کنید در دو متر است، عرش خدا صد متر در دو هزار متر است مثلا. این که میشه همون الله اکبر کودکانه، این که میشه همون درخت گردوان به این بزرگی درخت خربزه الله اکبر، این که میشه این شناخت الله اکبری اینطوری به قلوب بنده خدا، این نیست. الرحمن علی العرش استوا به معنای اول منافات با ذاته دارد، به معنای دوم از صفات عالیه است. این همونه که وقتی در مجلس احمد حنبل کسی بلند شد، سوال کرد شیخ الاسلاما چه میگویی در الرحمن علی العرش استوا، مرتبه رگهای گردن احمد حنبل متورم شد، صورتش قرمز شد، گفت القدرت محققه و کیفیت مجهوله. قدرت خدا حتمی است، کیفیتش رو نمیدانیم. خارج کنید خبیث را از مجلس، خارج کنید خبیث را از مجلس. با همین سوال از منظر امام باقر کردن، این بیانی که من درس کردم دستاورد مکتب امام باقر بود. حضرت این طور فرمودن، فرمودن آقا هنه ام الکتاب، قرآن آیاتی دارد که محکمات است. عمده آیات قرآن 95% قرآن محکمات، مثلا حالا با کم و زیاد عرض می کنم 5% متشابهات است. هنه ام الکتاب، محکمات قرآن ام الکتابن، مادرن. مادر کیه در خانواده؟ اونی که همه بهش مراجعه میکنن. آقا مشکلی دارن به مادر میگن، تو با آقام بگو اینطور باشه. مادر رو اون اقدال واسطه رو مادر قرار میدن. مادر محل به هر حال توجه افراد خانواده است. خداوند سبحان اونها که رفتن غریق دریای انوار رحمت خیش بگرداند و اونها که هستن سایشون بر سر ما مستدام بدارد، یه چنین نقش کلیدی رو مادران دارن در خانواده. اینها مرکزن، ام اصلا این معنا رو دارند. ام این هنه ام الکتاب، محکمات قرآن ام الکتابن. این اگر در متشابهات موندید باید به کجا مراجعه کنید؟ به محکمات باید مراجعه کنید. و آخر متشابهات، فاما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه. اونایی که میخوان اشکال به قرآن بگیرن از متشابهات استفاده میکنن. خدا من میفهمن و اتفاقا خدا متشابهات رو برای همین قرار داده که مشخص بشه دل چه کسی بیمار است، دل چه کسی بیمار نیست. اصلا یک آزمون خدایی است متشابهات، برای همینه که میبینن مردم چه میکنن با متشابهات قرآن. یه نوع امتحانه، اصلا یک ابتلا و فتنه الهی است بحث متشابهات در قرآن. در اینجا فرمود فاذا انزلت سوره محکمه، وقتی که نازل می شود یک سوره محکمه، یعنی یک سوره که هیچ متشابه هم ندارد، که بگن بر فرض این چنین است و بر فرض اون چنان است، این قول کذا و این قیل کذا، نه، یک سوره قشنگ محکمات قوی خوب نازل می شود. و زوج اما یک چیزی دارد که محکمه اما پای بعضی ها محکم نمی کند. و زوج کرم فی حلق تعال، و ذکر فی حلق تعال، اما در این سوره و آیین که می آید دستور جهاد داده شده است، دستور نبرد داده شده است. پیغمبر رأیت الذین فی قلوبهم مرض ینظرون الیک، تا که سوره میاد و دستور قتال میاد، اگر دستور گرفتن غنایم و انفاق و خدمت رساندن و کمک کردن و فیض دادن بورهایی که اگر این بود اینا می نشستند و می گرفتند، اما تا که دستور آمد که برخیزید و شیر مردان خدا حمله کنید و شمشیر بردارید و در راه خدا، تا که پای جان و بحث جان آمد، یک مرتبه میبینید چهره بعضی ها در هم میرود. اهل ایمان میگفتن خدا یا سوره بفرست، سوره آمد. حالا که سوره آمده است، رأیت الذین فی قلوبهم مرض، چه کسی اینجا در قبال سوره محکم خدا عکس العمل منفی نشان میدهد؟ الذين في قلوبهم مرض، اونهایی که در دلهاشون مرض است. ببینید کلمه مرض اصلا در خود لغت به معنای عدم اعتدال، عدم خروج عن الاعتدال. شما وقتی میگید آقا من بیماری گوارش دارم، یعنی گوارش یک انسان باید اینطور عمل میکرد، وقتی غذا وارد معده میشد به اصطلاح اون بخش متسع دستگاه گوارش معده است، وقتی غذا اومد وارد معده میشد، حالا بود به این شیوه این غذا کیموس بشه، پپسین بیاد، چی بیاد، آماده بشه، طبخ بشه، اونگاه پیلور باز بشه، این وارد بشه در مسیر 12 قرار بگیره و تی کنه و به کولن برسه به کار خودش انجام بده. حالا این یه مشکلی پیش اومده است که این غذا درست طبخ نمیشه. میگید آقا من همش تخمه میکنم، ترشای معده دارم، نمیدانم نیاز به رالیتیدین داریم، نیاز به چی داریم، میری پیش دکتر فلان. چه اینجا الان معده شما از اعتدال خارج شده، گوارش معتد، این میشه بیماری گوارش. هر عضوی از بدن اگر اعتدالش از دست بده میشه مرض. قرآن فرمود اینها کسانی هم وقتی که آیات و محکمات خدا میان، اونهایی که در قلبها و جانهاشون مرض است، یعنی اونهایی که روح، این قلب یعنی چی؟ یعنی روح و جان. اون کسانی که روحشون از حالت اعتدال خارج شده است، متاسفانه چی روح رو از حالت اعتدال خارج میکند؟ خودپرستی، ریا، کبر، حسد، نفاق، خیانت، تزویر، تمام اینها بیماری هایی است که وجود انسان و روح انسان رو از حالت اعتدال خارج میکنه. انسان دیگه اون انسانی که باید باشد معتدل نیست. خداوند این لقب رو همیشه در قرآن عنوان چه کسانی قرار داده است؟ منافقین. همیشه در قرآن فی قلوبهم مرض یعنی منافق. منافق رو خداوند بیمار دل معرفی میکنه، بیمار دل معرفی میکنه. پیغمبر اینجا میبینی دیگه به مزاق بعضی ها این جهاد و جنگ خوش نمیآید. وَيْلٌ لِّلَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ اینها این بخش دین رو نمیخوان. ينظرون إليك تا که آیات را میخوانی به اینها نگاه میکنی میبینی که نظر المغشی علیه من الموت، مثل یک کسی که حائل مرگ بر صورتش افتاده است و دیگه داره جان میده، یه وقتی میبینی اینها با این تا که گفتی جاهدوا فی سبیل الله تا دستور جهاد آمد، میبینی رنگ اینها پرید، چهره اینها دگرگون شد و اینا مثل این که خبر مرگ بهشون دادن یه چنین حالتی را پیدا کردن، به دلیل اینکه اینها هیچ وابستگی به حفظ دین خدا ندارن، به جای 100% وابستگی به جانشون دارن. چون اینها چنین حالتی را دارن، این وضع بهشون دست میدن. نظر المقشی علیه من الموت اولا لهم. عجیب جمله ایست، عجیب جمله ایست، تو قرآن معدود اینطور داریم. خداوند دیگه نگاه میکنی به اینها، پیغمبر میبینی که مرگ بر چهره اینها سایه افکنده است، این حالت بهشون گویا دست داده است. اولا لهم یعنی چی؟ یعنی همان که بمیرند بهتر است، یعنی همان که بمیرند بهتر است. ای کاش بمیرند. اولا لهم اینها اگر به مرگ نباشند دیگه، اینها مرگ سراغشون بیاد به نفعشونه. اولا لهم این زندگی. الله اکبر. در بعض از احادیث داریم مجرد داریم که اقوامی وجود دارن از صادق میفهمن دیگر معصومین مشابه این تعبیر دارن که جماعتی هستن که بطن الارض خیر لهم من زهر الارض. یدی از انسان ها هستن که اینا اگر در دل زمین باشن خیرشونه تا اینکه روی زمین باشن. یعنی چی؟ یعنی اینا هرچه زودتر بمیرن راحتتر، اینا هرچه زودتر برن شرشون کمتره، هرچه زودتر برن خودشون آسوده ترن و به قول ما پرونده شون سبکتر بسته می شود و برگ های افسوده دیگری نخواهد داشت اون پرونده. فرمون اولا لهم، اولا لهم، این ها سزاوار از براشون همین مرگ و همین که برها جان بدهن. طاعتون و قول معروف. مگر خدا چی گفته است به اینها؟ این دستور قتالی که آمده است طاعتون و قول معروف، این طاعت خداست. طاعات خداوند سبحان شعب و شعبه های مختلفی داره. یه طاعت خدا همین است، یه طاعت خدا همین است. اینو در همین سوره مبارکه در ان تنصر الله ینصرکم و در مقدمات اون عرض کردیم که خدا حفظ دینش و عزیزان به دوش خود متدینین قرار داده. خود مؤمنین موظفن به حفظ دینن، به حفظ دینن تا انسان ها خودشون سرمایه گذاری در راه دین نکنن، حمیت و غیرت دینی ندارن. دلیر و ببند و به دست من پهلوانش بده شعار یهودیان بود. یهودی ها وقتی رسیدن به امالقه به موسی گفتن آقای موسی اذهب انت و ربک، تو با خدا برید بجنگید بعد ما میان وارد میشیم انشاءالله. این شعار یهودیان بود، در اسلام این نیست. گاهی در مورد حضرت ولی عصر بحث مطرح میشه، بعضی ها مثلا به ذهنشون میاد که امام زمان که ظهور میکنن بعد میگن آقا امام زمان یک اشاره میکنن مثلا موشکای بالستیک از کار میفتن، نمیدونم امام زمان یک نگاه میکنن دیگه تفنگ ها شلیک میکنن، نمیدونم بمب های هسته ای و اتمی چه میشن. اونی که ظاهرا متون ما نشان میده امام زمان عزیزان میجنگند، امام زمان نبرد میکنن، حتی دارد که اصحاب و یاران مهدی در میان خاک و خونشون میپلتند، خون و عرق از چهره هاشون با هم میریزد یاران امام زمان. بله مقام ولایت کلیه در کف اوست، اختیار و اقتدار وجود در کف اوست. اشاره کند وجود به اذن الله تبارک و تعالی، به اراده الهی اگر اراده کند دست او ید الله هست. اما ظاهرا نشان میده که امام زمان هم اینطور نیست که الان بیان تا شب دنیا رو تسخیر کنن با یک نگاه. نه، یاران مهدی هم میجنگند، ولی عصر هم میجنگند. آنو با چه اقتداری؟ با چنین روی پیشرفته ترین مسلم تکنولوژی و سلاحی که بشر بهش دست پیدا نکرده است دست امام زمان است و از ولی هست با عالی ترین تکنیک ها و پیشرفته ترین و مدرن ترین سلاح ها به جنگ این سلاح ها میان. چه جانمانی اون سلاح ها مسلم سلاح ایمان است، اما دارد رسول خدا، دارد وجود مقدس حضرت ولی عصی ها رو در اختیار دارد، مقام شامخ مهدوی. بس اینه، خود امام زمان هم دفاع از دین باید بکنند و میکنند، اهل ایمان هم همینطور، این جزء دین است، جزء دین است، خدا اینو خواست از مسلمانان. فرمود طاعتون، این طاعت خداست. چرا در قبال این طاعت ابرو در هم میکنید؟ چرا در قبال این طاعت فرار میکنید؟ این بیماری دل شماست. و قول معروف و دفاع از دین خدا نه تنها طاعت است، بلکه یه قول معروفی است، یه چیزی است که عرف و عقل هم میپسندند. امیرالمومنین در این از خطبه‌های نهج البلاغه است، خیلی زیباست. امام به اینجا میرسن که اشاره میکنن که انبئتو بسرن قد اتبع الیمن و انی والله لعظم ان هؤلاء القوم سیدعونون منکم باجتماعهم علی باطلهم. فمن من شهیدم که مثلا بسر ارتاد آمده است و وارد شده است و بسر ارتاد یک چاقوچش و قداربند و یک لجن از لجنهایی بود که معاویه تربیت کرده بود و تو آستین معاویه بود، از اون کسانی بود که یه شبه وقتی حمله کرد به مدینه 700 اصخاهی میکنم ببخشید از خواهران و برادران محترم 700 دختر مسلمان بگرفت به مباه داد به سپاهش، گفت اینا مباه پیغمبرن در شما از کنار قبر پیغمبر. یه چنین موجود لجن و خبیثیست. امام فرمان شنیدم آمده از چنین شده است. بعد تا اینجا میرسد که حضرت من یه قسمت خاصش مرادمه که اون رو ببینم خدمتتون عرض کنم. امام میفرمان که ذلیل است و پست است اون کسی که خفت و ذلت و خاری از آن اون کسی است که با دشمن حتی پشت دیوار خانش نمی جنگد. این اصلا ننگ است برای یک انسان. امام اینجا الان بحث دینی نمی کنه در ابن عربی فلا، بحث چی می کنه؟ بحث عقلی و به اصطلاح عرفی است. عرف و عقل اقتضا می کند که انسان مدافع باشد، عرف و عقل اقتضا می کند که انسان شرافتش رو، ناموسش رو، اعتقادش رو پاس بدارد و مقابله با اون بکند. امام فهمد ذلیل است و پست است اون کسی که این قدر غیرت ندارد. بعد اونجاست که یا اشباه الرجال و نارجال رو مطرح می کند، ای کسانی که شبیه مردید اما با کمال صراحت باید بگویم که نامردید، یا اشباه الرجال بلا رجال. حلوم اطفال، حلوم الاطفال و اول ربات الرجال. شما مثل کودک هم فکر نمی کنید، شما به درد نشستن تو حجله می کنید، شما به درد زندگی نمی کنید، شما برای یه شب خوبید. عجیب امیر و قومین کلماتی میگه که کسی جز علی شهامت و قدرت اینطور کوبنده و پادکبان رو سخن بگوید، درود خدا بر روان متخلش باد ندارد. بس اینه. و قول معروف، اینه که خدا بهتون گفته است، این قول معروف نیست، عقل خوشو بان میکنه. فیضا عظم الامر، پس جدی بگیرید. فیضا عظم الامر، هنگامی که کار مسلم شد و قطعی شد، فلو صدق الله لکان خیرا لهم. اگر اینها تصدیق میکردند و اگر اینها میپذیرفتند حکم خدا را، این به نفع اینها بود مسلمن و خداوند خیر این جماعت رو در همین قرار داده است. فهلا سیتم ان تولیتم ان تبسدو فی الارض و تقطعوا ارحامکم. این متوقعه که اینطور بشید، ان تولیتم، اگر پشت کنید شما با حکم خدا این طاعت خداوند، بدانید ان تبسدو فی الارض، به فساد در زمین مبتلا میشید و تقطعوا ارحامکم. گاهی بعضی ها توجیهشون در قبال حکم جهاد این بود که این به هر حال از خدمتتون اعرابند و اینها قبائلند و اینها ارهام ما هستند، کسان ما هستند، ما چطور مقابل اینها بایستیم؟ خداوند سبحان هشدار به این جهت رو میده. شما چی میگید؟ کسانی که دخترانتون رو زنده به گور میکردید، کسانی که فرزندانتون رو از خشیت املاق میکشتید، حالا شما این بحث رو مطرح میکنید؟ شما کسانی هستید که اگر احیاناً انتولیتم رو بعضی ها از تولی گرفتن به معنای توبیت و ولایت، بعضی ها از تولی و اعراض گرفتن پشت کردن. شاید الان بحث تولی و حکومت نباشه، اینجا بحث پشت کردنه. اگر پشت کنید به حکم خدا، بدانید که متوقعه که انتوب صدو فلعرض، با پشت کردن به حکم خدا مسلم تو فساد میفتید. انتوب صدو فلعرض، فساد در عرض خواهید کرد. و تقبع او ارحامکم، و بدانید که شما کسانی هستید که پرور پرور از هم میکشتید، قطع رحم میکردید. حالا الان جهاد خدا که مطرح میشد، این مرض قلب شماست که دارید این حرف رو میزنید، به این بحث رو مطرح میکنید. اولئک الذین لعنهم الله فأصمهم و اعمى ابصارهم. اینها کسانی هستند، اولئک الذین لعنهم الله، اینا کسانی هستند که خدا لعنشون میکنند. اولین لعن کننده در وجود خداست و اولین ملعون هم شیطان است و به دنبال اون. اولئک الذین لعنهم الله، خداوند سبحان اینها رو لعنشون میکند، این کسانی که اینطور مقابل حکم خدا میایستند و نمیپذیرند، برخورد گزینشی میکنند. اولئک الذین لعنهم الله، خداوند چشمشون به بصیرتشون میگیرد و گوش اینها رو هم میگیرد، اینها نمیشنوند نمیبینند، فهمشون به بصیرتشون رو خداوند عبض میکند و میگیرد. حالا این نیاز به توضیح دارد، این که عرض میکنم. بعد هم به دنبالش که زیبا فرمود افلا یتدبرون القرآن، افلا یتدبرون القرآن ام على قلوب اقفالها. چه بحث لطیفی دارد، انشاءالله باشد سخن ما برای فردا خدمت عزیز. خداوند سبحان دلهامون به نورانیت قرآن بیش از بیش منور و مزین بگرداند، توفیق استفاده و بهره برداری از آیات خودش رو از ما دریغ مدارد، دست ما از دامن قرآن به اطرت کوتاه مگرداند. صلوات نبی بفرمایید. ینظرون اینج، ینظرون پیغمبر اینا نگاه میکنن به تو، نظر المقشی علیه یا علیه من الموت، مثل این که شما خبر مرگ اینها را الان دادی. این گروه هم که اینها فی قلوب هم من هست، اما یه عده هم هستن که اینها منتظرن. وقتی به این گروه خبر داده میشود قتال، اینها نظر المقشی علیه من الموت میشن. اما به اون گروه دوم وقتی خبر داده می شود، اینها جانهاشون پر می کشد، پر می کشد. نماز صبح رو وجود مقدس مولانا حسین صلوات الله و سلام علیه خوندن، برگشتن رو به یارانشون. این سپاه معدود و همین چند کسی که در این بیابان قریبانه پیرامون فرزند زهرا رو گرفتن، یه نگاهی به اینها کردن، یه جملات زیبایی رو براشون خوندن. اما هر کدام از اینها به تعبیر ما یه آتش فشان است، همشون الان منتظرن، همشون منتظرینن که سبقت بگیرند از هم و به آگه قتال عمل کنند و به ایستن مقابله کنند. وجود مقدس حضرت سید الشهدا یه جمله بهشون گفتن که هم تحییجشون کردن هم تعظیمشون کردن، فهمدن صبرن یا بن الکرام. ای یاران من، شما همه تون بزرگید و بزرگزاده اید. ای بن الکرام، ای بزرگ کرامت زادگان، شما زاده کرمی تمتون. صبرن یا بن الکرام، استوار و شکیبا و بردبار بر جانهای خودتون باشید. فمن الموت الا قنطره، من حسین به شما قول میدهم که شما یک پل تا رضوان الهی فاصله دارید و اون شهادته. فمن الموت الا قنطره، این سخن مولانا حسین که وقتی اینها میخوان به میدان برن از یکدیگر سبقت میجویند. هر کدام یتسابقون الی الجنه، به بهشت سبقت میگیرن که بتوانن لیاقت این پیدا کنن، اول کسی باشن که خونشون رو در پای پاک فرزند پیغمبر بریزند و جان نساری و جان فشانی کنن. صلی الله علیکم یا اهل بیت النبوه.